به پادکست راویو خوش اومدید. ما اینجا در هر اپیزود راوی داستانهایی از خودمون، شما و نویسندگانی از سراسر دنیا خواهیم بود. سلام، من وحید کیلانی هستم و شما به اپیزود هفتم از پادکست راویو گوش میکنید. اپیزودی که کمی متفاوته چون حاصل یه سفره. راستش من و رفقام در راویو، یعنی احسان نویدی راد و حمید رضا غلامشاهی، پنجشنبه هفته پیش یعنی سوم اسفند 402 تصمیم گرفتیم بریم بوشهر. و این اپیزود هم از دل کوچه پس کوچه های بوشهر میاد. در واقع یک ادای دین و ارادت به همه رفقامون و مردم بوشهر و همه کسایی که تو برگزاری رویداد کوچه فستیوال تلاش کردنه. اسامی خیلی هاشون در خلال اپیزود برده میشه. امیدوارم لذت ببرید و سال دیگه نفس برای هممون باقی باشه و بوشهر همو ببینیم. در نهایت تقدیم به بوشهر و مردم قشنگش.
وای ساده و صد تا یار سر تا پا خشک، سر و نازم شاخ شمشادم قد و بالا قشنگ.
به احسان میگم رسیدیم میدون از راست برو، دو طرفمون دریاه، به کوچه هم نزدیک داره. احسان میگه باشه. حمید رضا میگه وای چه قشنگه. جلو کافه حاج رئیس یکی وایساده و جلوترم یه گروه مسافر با کوله های رنگی بلند درباره موسیقی حرف میزنن. سمت راست یه طاقی چوبی کوچه رو سایه کرده و تک و توک آدم ها اطرافش وایسادن. یه پیر مرد سیاه چرده هم رو پا نشسته وسط کوچه. رو به مرد جلوی کافه میگم سلام، کوچه همینجاست؟ با لبخند میگه خودشه. میگم امشب برنامه چیه؟ میگه همه بیلیتا رفته. میگم امشب کسی قصه میگه؟ میگه آره، سروش صحت، امارت جرمانسیکا، ساعت 10. همین پشت. جلو در جرمانسیکا مردم جمع شدن. هیچکی بیلیت نداره. بیلیت دارا همه رفتن تو. میگم احسان رامون نمیدن. وایسیم؟ یکی از پشت هول میده، برمیگردم میبینم یه سر موفرفری جوگندمی جمعیت رو باز میکنه و از جلوم رد میشه. برمیگردم میگم سروش رفت تو، الان شروع میشه. حمید رضا به پشتم اشاره میکنه و میگه عبدیپورم رفت تو. برمیگردم از پشت میبینمش که از لای در رد میشه. به حمید رضا میگم احسانو هم رفت تو، وایسیم؟ میگه وایسیم، شاید رامون دادن. به احسان نگاه میکنم، با سر تایید میکنه. رئیس امارت جلوی در بهم میگه بارون میاد خیس میشی. میگم هزار کیلومتر اومدم خیس بشم دیگه. میگه جا نیست چیکار کنم؟ میگم هیچی، میریم خیس میشیم. کنار ساحل یه دستم پیکه و یه دستم سیگار. خیره به چراغ کشتیایی که لنگر انداختن و منتظرن بیان اسکله. مست و خیس بارون میرسیم جلو امارت. رئیس میگه برید تو. حمید رضا میگه رها کردیم، راه باز شد. میگم انگار جهان وایستاده ببینه کی خسته میشی، کی رها میکنی. از راه رو رد میشیم، صدای سروش صحت میاد که میگه داییم که مرد فهمیدم الگوها هم میمیرن.
الگوها هم میمیرن و آنهایی که به نظر میرسد نقص ندارند هم نقص دارند، فقط گاهی نقصشان آنقدر پنهان است که خودشان هم از آن میخبرند. فهمیدم آدمهایی که خیلی دوستشان داریم همیشه نمیمانند. در واقع هیچ چیز ماندنی نیست. همیشه و هر لحظه یاد داییم بودم، انگار او با من زندگی میکرد. تصمیم گرفتم مثل داییم بشم و هرگز او را فراموش نکنم. اما جهان همیشه آنطور که ما دوست داریم یا آرزو میکنیم پیش نمیرود. یک سال بعد کمتر یاد داییم عزیزم بیفتادم و یک سال و نیم بعد باز هم کمتر و بعد باز هم کمتر و چند سال پیش که اتفاقی لحظه یاد داییم افتادم چهرش برایم
دیگه آخرای داستانشه. احسانو از رئیس تشکر میکنه. مردم بلند میشن، شلوغ میشه. پیرمرد بوشهری از وسط جمعیت میاد به سمتم و میگه تو هم داستان میگی؟ میگم آره. میگه به به، یا آغوش بگیریم؟ میگیریم. بچه ای زیر بارون رو دوش داییش هللیوس میخونه. بارون خیسمون کرده و دیگه غریبه نیستیم. دیگه هیچکی غریبه نیست. وسط جمعیت دست بندری گرفتیم و بلند جواب هللیوس گفتنشو میدیم. پریسا و زهرا هم اومدن، رفقای بوشهریمون. این که اونا اومدن استقبالمون یا ما پیشواز اونا رو نمیدونم، اما برق چشاشون میگه ببین چه قشنگه. اینجا سفید و سیاه و زن و مرد و بچه فرق نداره. اینجا ته ته دنیاست. اینجا بوشهر. کنار ساحل قدم میزنیم تا میدون هلیله که تمام مکت شده و از در و دیوار نماد و پرچم مذهبی آویزونه. پیمان زند میگه اینجا پدر به شکرانه تولد فرزندش در بیات تو.
اینجا پدر به شکرانه تولد فرزندش در بیات تو اذان میخوند و مادر کنار گهواره فرزند لالایی میگه. ایش پر از موسیقی های
حاج مصطفی میگه الان نیمه شعبونه، نمیشه نوحه خوند، باید مولودی بخونم. احسانو میگه این جمعیت نگاه و دغدغه‌شون موسیقی سوگواریه، تو بخون جواب ائمه با من. میخونه
خوشا روزی که بار اینجا گشودیم. آی خوشا روزی که بار اینجا گشودیم، آی در اینجا منزل و موا نبودیم.
Right. احسانو از ناخدا علی میخواد که شروه بخونه. ناخدا میگه دیرم شده. احسانو با خنده میگه
جواز خروجت از این میدون که همه این آدم ها از ما دستور میپذیرن، ناخدا شروه خوشمزه بخونی و بدوی بینه. بخشو هرچی دلش میخواد. بخشو
بخشو دست
صدای ناخدا که بلند میشه، پیمان بغض میکنه و عینکشو برمیداره. احسانو پیشونیشو به پیشونیش میچسبونه و بغض جفتشو میترکه. مست و گیج شروه به ستون عمارتی تکیه دادم و سیگار میکشم. چشام به دوردست خیره شده و هیچی نمیبینه که احسان صدام میکنه. برمیگردم، پریسا داره فیلم میگیره. از پشت ستون زهرا کیک به دست میپره جلوم و میگه تولدت مبارک. فوت کن. فوت میکنم. علی صاحب کافه میگه آهنگ چی بذارم؟ احسان میگه هیدو بذار. علی میگه کدوم آهنگش؟ میگم قطار خالی. زهرا میگه نه سیریا بذار. پلی میکنه. حمید میرقصه.
دلی دلی شعر یادم ره تو موات دست. دلی دلی شعر یادم ره میام تا نزدیک لبات. دلی شعر یادم ره ای به قربون صدات. دست چشات دلی دلی شعر یادم ره تو موات دست. دلی دلی شعر یادم ره میام تا نزدیک لبات. دلی شعر یادم ره ای به قربون صدات. چشات دلی دلی شعر یادم ره تو موات دست. دلی دلی شعر یادم ره میام تا نزدیک لبات. دلی شعر یادم ره ای به قربون صدات.
زهرا دوباره شمع روشن میکنه، میگه آرزو نکردی، قبول نیست، دوباره فوت کن. غافل از این که من همین الانم تو آرزوهامم. خودش فوت میکنه. میگم چی آرزو کردی؟ میگه اکسیر عشق به مسم بیفته و زر بشم. تا میام بگم زر شدی که لوروخاس از کنارم رد میشه و سلام میکنه. میگم تو کجا اینجا کجا؟ میگه خود احسانو برام بلیت گرفت. از آلمان مستقیم اومدم بوشهر اختتامیه اجرا کنم. میگم پا پس خوب بزنی ها. میگه حواسم هست. بغلش میکنم. یه دستپم بهم میده. از همونا که به همه میده و میره ابتدای کوچه که احسانو منتظرش ایستاده. حمید رضا بلند میگه صدا، دوربین، حرکت. احسان میگه وحید شروع کن. زیر تاقی چوبی پشتی میز وسط کوچه نشستم. دقیقا همون جایی که اون پیره مرد سیاه چرده نشسته بود. سلام آقای زند.
عرض ادب خدمت شما و همه عزیزایی که ما رو دارن الان میبینن. من پیمان زند هستم. رشته تحصیلی دانشگاه ام لیسانس هم حسابداریه، فوق لیسانس هم ادبیات نمایشیه، یه فوق لیسانس دیگه هم دارم که اونم مدیریت استراتژیکه و سالیان سال کار تئاتر میکنم، نویسندگی، کارگردانی، بازیگری و مجری برنامه شبانه تلویزیون و رادیو بوشهر هستم. اینجایی که ما هستیم زیر تاق بهش میگیم و کوچه فستیوال از همین کافه کوچیک حاج رئیس شروع شد. یعنی آنچه که الان ما میبینیم به عنوان سومین دورش از روز اول از همینجا از یه اتاق فکر کوچیک 4-5 نفر دوره هم
4-5 نفر هم گید کیا بودن؟
4-5 نفر خب خود هسته اصلی که احسان و ادریس بودن، شاهین برام نجات بود، محسن شریفیان بود، همه یه بچه هایی که دل در گروه شهر و دیار داشتن، گفتم بیاییم یه کاری بکنیم، یه حالی بدیم به خودمون، اول خودمون، دل خودمون، بعدم بیاییم یه کار انجام بدیم. گفتیم که او گفت این کار بکنیم، او گفت این کار بکنیم، یه دفعه رسیدیم به یه جایی که آقا میشه بوشهر رو به عنوان قطب گردشگری به لحاظ موسیقی. قطب گردشگری ما همیشه دریاست و ماهی و میگو و نه بازار گناوه است و نه این و نه اون. گفتیم نه اینا رو بزنیم که نه قطب گردشگری بشه موسیقی.
همه اینا هم درگیر موسیقی هست،
همه اونا هم یه ریتمی دارن. و این شد که ما اومدیم کوچه فستیوال و کم کم سال اول و دوم و البته ما که میگم بیشتر احسان و ادریس رو عرض میکنم که اونا خیلی خیلی زحمت کشیدن، ما هم کنارشون لذت میبردیم فقط و درس یاد میگرفتیم. و الان هم که سومین دورشه خب اتفاق خیلی مهمی افتاد، موسیقی اقوام میان و ارائه کار میدن. ببین کوچه فستیوال یک بخش کمش روی استیجه، بخش خیلی خیلی بله. کم، بقیه ماجرا و داستان و قصه تو کوچه هست. شما از آداب و معاشرت ما، از رفت آمد ما، مهمان نوازی ما، غذاهای ما، لباسای ما، نوع رفتار ما، جامعه شناسی ما، اینا رو همه تو کوچه پس کوچه ها میبینید. روی استیج 3-4-5 تراک رو شما میشنوید. زندگی تو کوچه است و این فرهنگی که حالا خود احسان خیلی دنبالش هست و فرهنگ درستی اینه که آقا در به خونه ها باز باشه. مهمان اومد بیاین آقا این سفره است. حالا همین که ما خود قرار است نهار بخوریم شما با ما باشیم و گفتگو بکنیم، رفیق پیدا کنیم. همینجور که من شما را پیدا کردم، شما منو پیدا کردیم، من افتخار شد با شما ستا رفیق بشم و این اتفاقات تو کوچه میفته.
دقیقاً
اینا همش تو کوچه میفته. و جالبه که هیچ کس هم هیچ منصب دولتی و حالا اداری و حالا پول و اینا توش نیست، هر کی دلی. مثلا دیشب دیدین دیگه هلیله، یکی میگه آقا باشه من الان موکت میندازم، بعد نگاه کردم تا این سابق مثلا فرماندار یه جایی بوده، الان نیسته، ولی الان مردمه، الان کوچه است. میومد مثلا کارم بود که میگه نه من تابلو رو رنگ میزنم، یکی میگه من نور میارم، یکی میگه من این کار میکنم، و این بچه‌ها دور هم همه با هم شد که کوچه فستیوال
خالی از تجمل و
اصلا از این تعارفای اداری و نمیدونم این جوری و این از این تقدیری نه نیست، نه توی فازا نیست. و ما دیشب برای اولین بار از آیین سوگواریمون حرف زدیم و اصلا معمول نیست دیگه شما نوخان رو بیاری نو بخونه بعد براش دست بزنید، اصلا این رسم نیست، مرسوم نیست. نوخان باید حالا یه جور دیگه تقدیر بشه، یه روش دیگه. منتها که ما دیشب نوخان میومد نوبه میخوند، خاطره میگفت، از جان بخش کردی زاده میگفت و بعد دست میزدیم. اینا خاص کوچه فستیوال، یعنی خاص این رویداد هست که همه چی وارونه است، همه چی برعکسه و این برعکسه درسته ها.
به همون عزاداری هم یک نگاه موسیقیه،
موسیقیاییه اصلا بلد. ما نگاهمون به عزاداری مخصوصا جغرافیای بوشهر یک نگاه جامعه شناسیه، یک نگاه رفتارشناسیه. احسان یه جمله دیشب گفت خیلی جمله خوب و درستی بود، میگفت ما این دایره هایی که میسازیم میشه اون دایره آخری که 7 نفر میرن دور نوخون سینه میزنن، جدا از اینکه حالا بلدن و ریتم میشناسن و حالا ضرب آهنگ رو ناخودآگاه میفهمن،
دقیقاً هم 7 نفر حرکت باشه.
آره 7 نفر تا 8 نفر، حالا ماکسیمم 9 نفر بستگی به وسعت حیات عزاداری داره. اونها و آدم‌ها به لحاظ اجتماعی باید یه جایگاهی داشته باشن، به لحاظ سیاسی یه جایگاهی داشته باشن که کمتر سیاسیش کمتر، ولی به لحاظ فرهنگی باید جایگاه داشته باشن، یک آدم موجهی باشه،
پله پله باید
بارک الله. اون که داخله دور از اون، شما نمیتونی یه کاراکتری باشه که مثلا مردم خیلی تاییدش نکنن، نه اون کاراکتری یه کاراکتر درستیه، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ موقعیتی. خب اینا میرن اونجا و عزاداری میکنن.
یه جمله‌ای هم شما گفتین که داری میشکافی، داری شرف ما.
آره آره آره، واقعا این دایره های برو شرف ماست. یه غریبه وقتی میاد نمیدونه چه خبره، بنده خدا دلش میخواد عزاداری هم بکنه، بعد میاد این برو رو یکی یکی خودش باز میکنه میره جلو بدون که بهش اذن ورود بدن. برایی که تو میپکونی و ما میگیم میپکونی، یعنی پاره میکنی، میپکونی و میری جلو، این شرف ما که یکی یکی تیکه تیکه میشه و ما بعد دوباره با اینا رو جمع بکنیم. واقعا خیلی تعصب هست. حالا اصلا تعصب که خوب نیست، اصلا ذات تعصب اصالتا و ریشه ای اصلا چیز درست و به درد بخوری نیست. منتها رو این یه عرقی هم دارن، یعنی یه چیزی بالاتر از مثلا تعصب، یه حسی دارن نسبت به این
مال.
آره ها میگه این شناسنامه ایمان، این سدنگ شیشدنگش همش مال ما و باید درست حفظ بشه، میراثمون هست، باید نگهداری بشه و یه اساسیت ایجادش هست.
از موسیقی توی فستیوال گفتی، داستان کجایی؟
داستان تو زندگی ما پرم پر، یعنی شما تو کوچه پس کوچه های ما را برو قصه بردار، بچه قصه یه قد قصه وجود. چرا؟ چون ما یه زیست بومی داریم کنار دریا، آدم هایی داریم که رفتن دریا تو اوج امواج دریا و تلاطم و طوفان و رعد و برق نون داره بردن، رفتن به دریا، شب تو دریا مونده، خودش یه وهمی داره، این وهمه خودش قصه داره،
این حرکت داستان داره،
داستان داره، بارک الله. این که زن میمونه تو خونه و چراغ اقتصادی خونه رو روشن نگه میداره، 6 ماه 7 ماه طرف میره شوهرش میره مثلا چین و ما چین و هند و ملیبار و زنگبار، میره تا اونجا و این خونه رو نگه میداره، بچه هم که موی یکی دوتا نیستن که، 7 تا 8 تا 9 تا، هرچی بیشتر بهتر. خب اینا همش قصه است، اینا از قصه های و افسانه هایی که توی دریا براشون اتفاق میفته، از شخصیت های ذهنی که اونجا ایجاد میکنن. نه از اون برتر نگاه بکنیم، مراوده ای که با آدم های جهان دیگر دارن و آمدن اونها به بوشهر. شما میدونید که پرتغالی ها میان، انگلیسی ها میان، آلمانی ها میان، روس ها میان، بارکالله ای بندر هم مهمان پذیرتر.
بله.
ما اصلا یه ادعایی بکنیم، ما یه کوچه داریم تو بافت، تو بافت قدیم یه کوچه داریم که همزمان هم مسجد توش هست، هم کلیسا و هم کنیسه، یعنی سه دین و سه قوم و سه قبیله سالیان سال. یکی میگم بوشهر واقعا شهر مداراست و مهمان نوازی به دلیل تاریخ هست، اینا کنار هم دیگه نشستن زندگی کردن،
اونم به خاطر همون سفر است، یاد گرفت،
یاد گرفت مراوده رو، یاد گرفتن. آره بارک الله، این سفر خیلی کمکه، اصلا سفر آدم رو پخته میکنه.
خودتون داستان رو، این معرفی که دارید، من داستانی توش نشدیدم، اون داستانه در شما که شکل گرفت؟
نه قصه که ما همیشه میگم، ما مینشستیم کنار دست پدر بزرگامون از قصه های دریایی حرف میزنن، از بوسلمه میگفتن. بوسلمه کیه؟ چه شخصی؟ چه کارکتری؟ بوسلمه یک هیولای دریایی ذهنی است که جاشوها در خلوت خودشون این ذهنیت رو ایجاد میکنن و قصه ها میسازن ازش، از پری، پری دریایی قصه ها میسازن و شبها مادر بزرگا برای ما قصه گفتن. تو بوشه از اول پاییز، یعنی مهر که شروع میشه، شروع میشده دور همی هاشون، شونشینی هاشون و شب نشینی ها که حالا شکل چیزشه، فرمت درستشه، اونجا قصه حسین کرد شبستری رو میخوندن. از اول پاییز شروع میکنن این قصه حسین کرد شبستری رو میخوندن، میرسید تا شب یلا و پایان ماجرا. داستان سیاوش و سودابه رو میخوندن، شاهنامه خوانی میکردن، حافظ خوانی میکردن. این شونشینی ها و دور همی ها با کتاب بوده، یعنی شونشینی کنار شبچرهی که داشتن، چون بوشهری ها نهار خیلی نمیخوردن. به چه دلیل نهار خیلی نمیخورن؟ یعنی نهار رو رسمی خیلی نمیخورن که نهار نمیخورن. چرا؟ چون یا بخش عمدهشون رو دریا کار میکرده، یه بخششون تو سنگ درارا کار میکردن، یعنی میرفتن سنگ در میوردن، یه بخششون کشاورزی. ولی شب که خانواده دور هم بودن، این شبه براشون خیلی مهمه که شام باشه. حالا شام هم حتما که نه که حالا دست چهار رقم غذا همین آره پختنی همسایه هم باشن،
این که کنار هم باشن
بارک الله. یه سفره مینداختم میگفتم شام هم همون هفت و نیم هشت شب رو پشت بوم همسایه ها، چون این پشت بوم ها به هم ربط داره مراوده که میگم ما این پشت بوم ها یعنی معماری ما به ما کمک کنه ما با هم رفیق باشیم معماری ما از رو پشت بوم به پشت بوم هم دیگه از پشت بوم به پشت بوم هم دیگه هر چی داشتن قابلمش رو میذاشتن سر یه سفره. این که میگم نه تاریخ 200 سال هست نه این تا مثلا 30 سال پیش هم یادم پدر بزرگم نه خونه پدر بزرگم این شکلی بود اصلا بافت ما یه کوچه هایی داریم بهش میگن کوچه های قهر آشتی، اینقدر تنگه که تو اگه با وعید یا با محسن یا با علی قهر باشی مثلا کنار همراهی به هم میخوری سای وای سایدن، یعنی چنان کتفات به هم میخوره که تو مجبور میشی نگاه کن آقا عز میخوام قهر تمام آشتی اصلا معروفه به یه کوچه های قهر آشتی و اینا همش از یک میگم اینا همه کنار هم دیگه قصه است، معماری ما قصه است، موسیقی ما قصه است. ولی ما چقدر نویسنده داریم، ما از رسول پرویزی که یک کاراکتر سیاسی ملی و نویسنده از شروع میشه میامی برتر منیرو روانیپور میامیم صادق چوبک میرسیم به منوچهر آتشی میرسیم محمد بیابانی میرسیم احمد آرام ای استاد ایرج صغیری و همین جوری ما نویسنده های بنام داریم که تأثیر گذارن و بسیار بسیار علی بابا چایی یکی یادم میاد نجف دریابندری مرحوم شریفیان مرحوم زنگنه اینا همه آدم هایی هستن که تأثیر گذارم از همین یک سوم پایینی کشور یعنی از جنوب ایران اومدن خصوصا بوشه. شما با ارنست همینگوی از کی آشنا میشین؟ از زمانی که ترجمه های نجف دریابندری میاد بیرون، وداع و اسلحه‌اش میاد بیرون، ما موقع مثلا با یک کاراکتر به اسم همینگوی آشنا میشیم و این مراوده کمک کرده.
شما فکر میکنم مردم بوشه اصلا اونی که داستان نویس نمیشه انتخابش نیست بشه، احساس میکنم همشون اگه بخوان انقدر قصه دارن که
میدونه این وقتی حرف میزنن حرفاشون رو قصه طور حرف میزنن.
آره.
مثلا میخوام بگن امروز ما عینکم گم کردم، چنان قصه طراحی میکنن چنان اوج و فرود برای قصه میذارن که تو باورت میشه ای چه هیجانی، حالا تهش میینه تا یه عینکی گم شد بعد پیدا شد. منتها با اینو با هیجان تعریف میکنم، قصه تعریف کردم، ذاتشون هم همینه دیگه، دور همیاشون این شکلی. وقتی شما شب نشینیتون زیاد شد باعث میشه که مثلا یکی بگه یکی بشنوه یکی بگه یکی بشنوه یکی از اینجا یکی از اونجا میگه و یه خاطره میشه و مجموعه دور هم نشینیشون و کافه گردیاشون قهوه خونه هاشون اینا خب همش هر کسی از یه قصه حرف میزنه.
زنده باشید، پاورجه باشه کوچه، ما بیان کیف کنیم.
خدا کنه. آره. خدا کنه کوچه پاورجه باشه. کوچه اتفاق خوبه. آره.
بله.
همین که باب میشه گفته
کوچه تو کوچه پس کوچه‌های کل ایران باشه.
آره آره جاش خالیه نه؟ واقعا مثلا همین اتفاق میتونه تو کردستان بیفته، میتونه تو زاهدان آره. بیفته، تو بندر عباس آره بیفته.
آره.
ما بریم اونجا، اقوام برن اونجا، زندگی همدیگه رو ببینیم، قد دور نباشیم جغرافیا. بله. یعنی واقعا زندگی قد به شکل بیرحمانیش کوتاست که فرصت زیست ما خیلی اندکه.
دقیقاً.
به نظرم که هرچی بیشتر رفیق پیدا کنیم و هرچی بیشتر همدیگه رو بشناسیم حالش بیشتر. دقیقا.
خیلی متشکرم ازتون.
متشکرم.
چی بودی برامون؟
قصه بخونم. چشم.
تو همین حرفا رو زدین که قصه بخونیم.
متشکرم. با افتخار. من قصه جان خاتون رو بخونم. جو بایدن وقتی دستور خروج نیروهای تا دندون مسلحش رو از افغانستان داد نمیدونستم یا نمیخواست بدونه که یه دختر تنها به انتظار نشسته یا اصلاً براش مهم نبود که انتظار یعنی چه. جو بایدن توی یک صبح تابستونی که داشت قهوه تلخ ونزوئلاییش رو میخورد یواش تو گوش وزیر امور خارجش گفت میگو ما گمونم جنگ تو افغانستان برامون دیگه سودی نداره، بهترن تمومش کنیم. هنوز آخرین جرعه قهوه‌اش را هورتی نکشیده بود که محاسبه سود زیان افغانستان تمام شد و دستور خروج نیروهاش را صادر کرد. همون شب طالبان نصف بیشتر خاک افغانستان را گرفتن و از دلخوشی تیر هوایی زدن. جان خاتون الان نزدیک 3 ماه منتظره که حسین برگرده، اما دریغ از نامه‌ای، خطی یا حتی تلفنی. حسین دقیقاً 3 ماه پیش از طرف موزه جنگ و صلح تو ایران اومده بود افغانستان و یه راست رفته بود شهر قندوز. تا عکس از خرابیای جنگ بگیره. و یهو ویزور دوربین چشمای آهو تور جهان خاتون رو دید و وقتی خواست دکمه دگلانشور رو بچکاند دلش هم لرزید. جهان خاتون تنها و تنها 17 سالش بود. پدر و تنها برادرش وقتی سر زمین دونه های ارزن کار میکردن به دست داعشی ها کشته شده بودن، اون هم به غلط. پدر و برادر جهان خاتون نه سیاسی بودن نه گاهی ادعای ملک و حکومتداری و امارت اسلامی داشتن، فقط صبح تا غروب ارزن میکاشتن تا بلکه موسم درو برسه و پولی جمع کنن. جهان خاتون بعد از مرگ یهویی و بیدلیل پدر و برادرش شد همکار مادر به گل نشسته و زمینگیرش که انهو جهاز لهامی گسار نفس برش کرده بود. گسار خارای دریایی که جهاز میگیره و بعد سرعت کم میکنه، بعد باید تمیزش کنه. دقیقا همون شبی که اشرف غنی از افغانستان چکید، ننه به گل نشسته جهان خاتون هم رو به قبله شد و چشماش برای همیشه بست و شهر قندوز برای جهان خاتون تنگتر و تلختر شد. جهان خاتون از وقتی چشم باز کرده بود فقط جنگ و حمله انتحاری و خون و نکبت دیده بود. از بس کتاب شرعیات خونده بود دیگه حالش از اصل و فر به هم میخورد. جهان خاتون فقط یاد گرفته بود دیدن موهاش و دستاش و پاهاش گناهه و باید تا ابد خودش رو ملحفه پیش کنه، تا یه وقت یهودی، نصرانی، شیعه، سنی دلش نلرزه، حواس بد نکنه. اما هیچ وقت یادش نداده بودن اگر کسی را دوست داشت اولین بار چه بگوید، چه بکند. تمام جهان جهان خاتون فقط حسین بود که قولش داده بود پایش رسید به ایران برایش ویزای قانونی میگیرد و تو خاک ایران عروس میشود. اما الان 3 ماهه که حسین به این که سراغی ازش بگیره ول کرده و رفته. یعنی حسین نگران نمیشه تو این بلبشو یه دختر تنها بی کس و کار داره چه میکنه؟ نکنه این دختر بیفته دست طالبا، نکنه غرامت جنگی بگیرنش و بین خودشون تقسیمش کنن. جهان خاتون با خودش میگفت نکنه حسین هم مثل 1000 ایرونی دیگه که از کارگر افغانی حمالی میکشه و آخر سر حساب و کتاب و دستمزدش دبه میکنه و چنان یه ور دیگه از خوش نشون میده که کارگر افغانی فرار میکنه و میمونه تو این همه دروغ، این همه کلک. نکنه حسین هم اون ورش رو داره نشون میده و جهان خاتون رو سپرده به بایگانی راکت مغزش برای همیشه، برای ابد. اما جهان خاتون باورش نمیشد. اگر میشد همین از سایه راست خودش رو به فرودگاه کابل میرسوند و سوار بالای هواپیمای باری نظامی آمریکایی 3017 میکرد و برای همیشه افغانستان و جیگرگوشهایش که حالا زیر خاکن رو ول میکرد و میچکید و میگرخت و آزاد میشد از تمام بکنها و نکنها. اما حیف که دل بی صاحبش رضا نمیده و انگار صدایی از ته دلش میگه حسین بر میگرده. آخ از این انتظارا. جهان خاتون تو یک صبح داغ مرداد ما وقتی با لگد سرباز طالبان از خواب بیدار شد ترس غریبی تو جونش افتاد. اولش فکر میکرد خواب دیده یا کابوسه، اما چشماش که بازتر کرد دید اسیره و با لهجه هزاره ایش گفت امان بدید. اما کار از امان و التماس گذشته بود. وقتی سرباز طالبان رفیقاش رو صدا زد که بیایید چه آهویی در بندمان هست، خودش با گوشهای خودش شنید که گفت باید بین 10 نفرمان تقسیم شود و جهان خاتون قبل از این که تقسیم شود تنها و تنها یک چیز خواست: عکس پدر و برادرم را از روی دیوار برداری تا چشم در چشم هم نشویم، تا مردان قبیله‌ام شرمنده دختر بودنم و زن شدنم نشوند. جهان خاتون تا غروب همون روز داغ مرداد ما بین هر 10 نفر سرباز طالب تقسیم شد. سرباز 10 که سن و سالش هم سن خودش بود وقتی نفس بریده و لاجون به گوشه افتاد، این جهان خاتون بود که یواش یواش و کشان کشان با بغضی پر از خون، شاید برای انتقام، شاید برای خودکشی، میخواست خودش را به تفنگ کلاش سرباز 10 برساند که نمیدانم سرباز 5 یا 3 یا 6 چه فرقی میکند. ناغافل شلیک کرد. وسط سینه جهان خاتون داغ شد، نفسش بند اومد، برای همیشه، برای ابد. جهان خاتون هنوز چشمایش باز بود که جان داد، انگار داشت جهان را نگاه میکرد و با چشمان باز به سازمان ملل و رئیس حقوق بشر لبخند میزد و حالا تازه خبردار شده کمی آن طرفتر حسین هم توی لاهور پاکستان حین عکس برداری از باقی مونده های جنگ توی یک عملیات انتحاری بی دلیل، بی گناه، بی جا، مثل هزاران قربانی دیگه تیکه تیکه شده و حسین هم چشماش باز مونده اما به سمت افغانستان. ولی این بار جای شکرش باقی است که خوشبختانه داعشی های شاخه خراسان مرگ حسین را به گردن گرفتن، اما مرگ جهان خاتون کسی به گردن نگرفت و نمیگیرد. پیمان زن 25 هفته 1401.
حمید رضا کات میده. احسان میگه امروز خیلی روپا بودیم. بریم یه قهوه و سیگار مهمون من. گوشه کافه یه کیس میبینم. میپرسم تنبوره؟ علی صاحب کافه میگه آره. از تو کیس که درش میارم علی میگه صداشو در نیار. پلمپ میکنن. همه جا رو پلمپ کردن. لوروخاس نمیزنه. هیدو نمیخونه. اختتامیه نداریم. تو هم نزن. رو به احسان و حمید میکنم و میگم اینجا بوشهره، ته ته دنیا. شادیش بوی غم میده، غمش بوی شادی. شهری در مرز، دقیقاً در مرز غم و شادی. احسان از همون راهی که اومدیم برگرد. میخوام دریا تا آخرین لحظه که از بوشهر خارج میشیم کنارمون باشه، بدرقمون کنه. دریا چه اسم قشنگی،
دریا چه اسم قشنگی.
به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم. به دشتی رسیدی بلندتر بخند، بلندتر بخند، یاد خونه بیفتم، آه یاد خونه بیفتم.